الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. بس مستعذرین، از نظر ما راجع به نامگرایی، عنوانگرایی یا حالا یکی از رقیباش کارکردگرایی بود. منتها عرض کردیم بذارید یه مقداری در کلمات بزرگان جستجویی داشته باشیم، ببینیم بالاخره بزرگان در این تاریخ طولانی چی دارن، تا بعد البته با بصیرت بیشتر، آگاهی بهتر تحقیق رو شروع کنیم. ما در این متونی که وجود داشت بهتر از رسائل پیدا نکردیم و لذا رفتیم سراغ رسائل، چون بحث خودمونم هست، همین بحث استصحابه. جناب شیخ دیدید به مناسبت بقای موضوع در استصحاب، بحث رو برده تو استحاله، چون یکی از جاهایی که به اصطلاح این کارکردگرایی و کذا خودش رو نشون میده تو بحث استحاله است، تو بحث انقلابه، که گاهی این دوتا رو فرق میذارن، بعضی هم فرق نمیذارن. خب مطالب زیادی گذشت از بزرگان، از فاضلین، فخرالمحققین، و دیروزم که بیشتر درگیر صحبت‌های آقای کاشف الغطا بودیم و جماعتی. برای اینکه ربط برقرار بشه من از همین آخر شروع میکنم. آقای کاشف الغطا دیدید دیگه خیلی قرص و محکم فرق گذاشت بین عین نجس اگر استحاله بشه با متنجس اگر استحاله بشه. در عین نجس فرمود که چون عنوان رفته دیگه، عنوان نجس یعنی اسم عوض شده دیگه، سگ شده نمک، لذا استحالهشو پذیرفت، یعنی گفت اثر داره دیگه، نجس نیست، حتی شک هم نکرد که بخواد استصحاب کنه. اما در متنجس زیر بار نرفت و لذا به نظر محترم ایشون، کسی اگر مقلد آقای فاضل اصفهانی باشه، کاشف اللسان، اگر عین نجس استحاله بشه پاک میشه، اگر متنجس استحاله بشه پاک نمیشه. حتما زمان ایشون که روغن بوده، چراغ هم بوده، اگر مقلدین ایشون سوال میکردن که ما روغن چراغ رو تبدیلش میکنیم به دود، میگفته نه، دود نجسه، دهن متنجس، دودش هم که وقتی تبدیل به دود میشه میشه نجس. اینم اثر نظر ایشون. ولی خب دیدید که جناب شیخ زیر بار نرفت، ایشون فرمود حرف قشنگی مینماد، ولی دقت نظر خلاف اینو داره. ما تا اینجا بود که دیگه نتونستیم ادامه بدیم و من دیدم فضلا هجمه کردن، به هر حال احتمال ضررم تکلیف میاره، گفتیم باشه فردا. ببینید حرف شیخ اینه، از اینجا دیگه اول درس امروزه، فرمایش شیخ انصار اینه که ما در عین نجس اگر استحاله بشه نمیتونیم حکم قبلیش رو کش بدیم ولو با استصحاب، چون به حسب ظاهر دلیل، اگر بخوایم دلیل رو نگاه کنیم، ما حرف شیخ من توضیح میدم بعد دوستان با دقت مطالعه کنید، من معتقدم فرمایش شیخ یه دو سه بار باید رفت و برگشت تا فهمی چی میخواد بگه. از جاهای دقیق رسائله. ایشون میگه ببینید اگر شما معیارتون ظاهر دلیل باشه، یادتون میاد بحث میکردیم که یا عقل معیاره یا ظاهر دلیل معیاره یا عرف، اون سه تا گزینه رو داشتیم. ایشون میگه که اگر شما دنبال ظاهر دلیل باشید، خب عین نجس وقتی استحاله بشه به یه چیز دیگه، دیگه شما نمیتونید حکمو ببرید. اگر شارع فرمود الخمر نجس، ظاهر دلیل الخمر، موضوع به حسب دلیل خمره دیگه، کار به عرف و مرف و اینا نداشته باشید. ظاهر دلیل اگر معیار باشه، وقتی شارع فرمود الخمر نجس، خب بعد این خمر شد سرکه، حکم منتفیه، یعنی نمیتونیم نجسونو ببریم رو سرکه، باید بریم تو وسائل بگردیم ببینیم که گفته مثلا سرکه هم نجسه یا نگفته، امام فرمودن یا نفرمودن. یعنی در عین نجس وقتی استحاله رخ میده، اگر معیار ما ظاهر دلیل باشه قطعا معلوم الانتفاس حکم، حتی استصحاب هم کارش درست نمیکنه، چون عرفو بذارید کنارا، چون زبان دلیل خمره، در حالی که خمر الان تبدیل به چی شده؟ سرکه شده و سرکه غیر خمره. لذا اگر بگم برو خمر بخر، خدای نکرده بره سرکه بخره، بگن برو سرکه بخر بره شراب بخره، میگن ما اینو گفتیم. پس ببینید یه جمله، در اعیان نجسه وقتی استحاله پیدا میشه، موضوع اگر معیار ظاهر دلیل باشه، موضوع معلوم الانتفاس، بنابراین این نتیجه از منه، بنابراین با کمک استصحابم نمیتونیم کارو تموم کنیم. چون یادتون باشه میگفتیم اگر ظاهر دلیل معیار باشه، همین که اسم عوض بشه دیگه عرف معیار نیست، که حالا عرف بریم از عرف سوال کنیم به نظر تو سرکه همون خمر خم همون سرکه هست، چون عنوان عوض شده دیگه. حالا من مثال به خمر و سرکه زدم، جالبتر بهتون بگم، حتی اگر تغییرش کمتر از این باشه، مثلا گفته شده باشه العنب و اذا غلا یحرم، الان شده کشمش، بازم اگر معیار ظاهر دلیل باشه، اسمگرایی رو میبینید چقدر داره خودشو نشون میده، معیار اسم دیگه، وقتی معیار شد اسم، عنب غیر زبیبه، زبیب غیر عنبه. حالا من یه چیز دیگه هم میخوام بگم که تقیه نکنم، البته این حالا بس ایشون رو عیان نجسه داره پیاده میکنه، ولی من دارم توسعش میدم که در هر چیز دیگه هم همینطوره، هر چیز دیگه هم همینطوره. یعنی حتی اگر فرض کنید خرمای تر بشه خشک، عربا به خرمای تر میگن رطب دیگه، به خرمای خشک میگن تمر مثلا، بازم رطب تمر، دوتا اسمه دوتا عنوانه، به حسب ظاهر دلیل اگر معیار باشه. اما در متنجس نمیتونیم اینجوری قرص و محکم بگیم معلوم الانتفاع. لذا اگر شارع فرمود این روغن چون با نجاست برخورد کرده نجسه، از دهن متنجس، خب حالا این روغن رو ما ریختیم داخل چراغ شد دخان، اینجا ممکنه بگیم موضوع باقیه، ممکنه بگیم موضوع باقی نیست، میدونه ریشش هم کجاست؟ ریشش هم اینه که ببینیم آیا همون حرف کاشف الغطا، آیا دهن جسمش نجسه؟ حالا هر چی میخواد بشه، جسمی که در دود و خود روغن مشترکه، یا نه این عنوان ولو خصوصیت نداره ولی دهن بهش بگیم دهن متنجس، بعد دود اگر بشه دیگه دهن که نیست که. رضا ایشون میگه در متنجس محتمل و زوال و البقا هست، اما ایشون میگه جناب کاشف الغطا همه اینا رو بشورید بذارید کنار، قرار شد حاکم، به قول ایشون محکم، قرار شد محکم در تشخیص موضوعات کی باشه؟ بفرمایید، بلند بگید، عرف، نه ظاهر دلیل. بنا شد عرف باشه، بنا نیست بگیم اینجا الاحکام تدور و مدار الاسما، میگیم الاحکام تدور و مدار ال، بگید آقا، عرف. یعنی اینجا ایشون میگه باید بریم سراغ عرف نه سراغ عنوان دلیل. حالا میریم سراغ عرف. ایشون میگه ببینید در عرف بعضی از متنجس ها اگر تغییر کنه، استحاله بشه، یا بگید تغییر نام بده، یعنی عنوانش بره، مثلا گندم بشه آرد، کار نداره حالا استحاله شده یا نه، کار داره که عنوان عوض شده، گندم بشه آرد یا عنب بشه زبیب، اینجا عرف میگه موضوع عوض شده یا میگه نشده. مثلا یک کسی 100 کیلو گندم داشت رفت آرد کرد، خب گندم یک احکامی داره دیگه، آیا اون احکام به آرد میخوره یا نمیخوره؟ ایشون میگه لا یتعمل عرف در بقا. به همین خاطر نیاز به استصحاب هم حتی نمیبینه، چون با اینکه الهنته غیر از الدقیقه، اگر شما لسان دلیل رو نگاه کنید، اگر لسان دلیل رو نگاه کنید، الهنته الهنته است، الدقیق الدقیقه، ولی قرار شد محکم در تشخیص موضوع چی باشه؟ عرف. اینجا اصلا تأمل نمی کنه در بقا، گویا مثلا ببینید میخواد بگه که هنته اگر تو دلیل آمده شامل دقیقم میشه، یا عنب اگر اومده شامل زبیبم میشه. اون یه مثال دیگه هم داشته ما، اگر اومده رو رطب شامل تمرم میشه. اصلا دوستان اینجا ایشون میگه نوبت به شکم نمیرسه بخوام استصحاب کنیم. لا یتعمل در اجرای احکام، البته صراحت نداره که نیاز به استصحاب نداریم، ولی شاید عبارت بخواد بگه اصلا نیاز به استصحابم نداریم. اما بعضی وقتا با همی که متنجسه ها، ولی عرف هرگز همراهی نمی کنه، حتی استصحاب هم نمیتونید بکنید. مثلا چوب نجس اگر بشه خاکستر، بعد شک کنیم که آیا نجاستش مانده یا نه، عرف بگیم که خب بگه سابقاً که نجس بود اون وقت که چوب بود، حالا بگو نجاست باقیه. خود عرف میگه نه نه، من چوب نجس و غیر از، بگید آقا، خاکستر میبینم. شاید از این مثال روشن‌تر اینی که الان براتون میزنم، اگر یه آب نجسی هست، آب نجس، خب حالا یا باید بریزیم دور مثلا، یا مثلا بریم گاو و گوسفند بخورن، آب نجس. متاسفانه ماها قدر آبو نمیدونیم، حالا آب لوله کشی و اگه باز مثلا برن از آب انبار بیارن، اگر میباز از ته چاه بکشن، ما خیلی قدر آبو میدونستیم. قدیم ها خب خیلی سخت بود، حتی از آب نجس هم سختشون بود. یه دفعه مثلا آب زیادی موش میافتاد داخلش، حالا غیر کور مثلا، خب چه کارش کنیم؟ بریزیم دور یا گوسفند و گاو و اینام زیاد بود، میگفتن برید گوسفند و گاو بخوره. آب نجس، آب نجس ها، نه عین نجس. خب این گوسفند خورد، خب تبدیل به چی میشه گوسفند آب بخوره؟ بعد میشه بول دیگه. اما بول معقول اللم، بول معقول اللم چیه؟ باکه دیگه. خب حالا این آب تا 2 ساعت پیش آب متنجس بود، الان شد بول معقول اللم، استحاله است دیگه. یعنی حالا هرچی اسمش میخواد بذارید، همونت از طریق شرب گوسفند تبدیل شد به یه. اینجا عرف میگه موضوع باقیه، مثلا استصحاب میکنه، یا میگه اصلا دیگه اون تمام شد، برید ببینید که بول گوسفند پاکه یا نجسه. اصلا اینجا به قول شیخ لا یتعمل در عدم جریان استصحاب، چون در استصحاب بناشه چی لازم باشه؟ احراز بهای موضوع. اینجا اصلا موضوع باقی نیست، موضوع رو عوض شده میبینه. و اونی که فضلا بعضیا دیر اومدن، فصل الخطاب حرف ایشونه، یعنی شیخ اینه که جناب کاشف الغطا، حالا اینا دیگه تعبیر از منه، با همه عظمت علمی که شما دارید یک، و حرف قشنگی که زدید به حسب ظاهر دو، فرمایش شما فرمایش قابل موافقت نیست. یعنی ما یه دیوار بذاریم بگیم اعیان نجسه اگر استحاله شدند پاک میشن، اعیان متنجس اگر، دیگه حتی کلمه اعیان هم نمیگن اصطلاحا، متنجس ها اگر استحاله شدن پاک نمیشن. نه خیر، اینجور نیست. میگیم پس چیه؟ ایشون میگه باید موارد رو به عرف واگذار کنیم، چون قراره که تشخیص با عرف باشه. عرف ببینید که کجا جاری میکنه کجا نمیکنه، عرف رو نگاه بکنید. ولذا بعدن حالا برای که شیخ انصاری میدونید معمولا یارگیریش خوبه، میگه برای که من تنهام نیستم، علما و بزرگان، حالا جالبه که میگه ان العلماء، ظاهر علما یعنی همه علما، ان العلماء هم لم یفرقوا بین اعیان نجسه با متنجسات، که اولی رو بگن استحاله کذا، بعدی رو بگن کذا. حالا جالب اینه که اینو من اضافه میکنم دوستان، بالاخره اگر یه نظری معمولا بخواد فصل و خطاب باشه دیگه بعدی ها رو تسلیم میکنه، اما نه این بعدی ها رو هم تسلیم نکرده. اینه من در تایید فرمایش شیخ میگم. حتی عروه رو الان نگاه کنید، میگه مثلا یا اشاره میشه ولی خودش قبول نمیکنه، نوع محشین هم قبول نمیکنن. عرض کردم بعضی هایی که برعکس میگن اگر ما استحاله رو در اعیان نجسه قبول نکنیم، قبول کنیم، در متنجسات به طریق اولا قبول میکنیم. اینم دوستان یه قسمتی. البته ببینید ما کتاب طهاره نمیخونیم، ما یه کسی وارد کلاس بشه فهم کنیم یا کلاس کتاب طهاره تا صبح استحاله، ما دنبال اون مطلبه هستیم که چجوری کلمات علما در بحث همین نامگرایی و کارکردگرایی اینها گاهی به این نزدیک میشه، گاهی از اون فاصله میگیره. ولذا اجازه بدید، ولذا من نهایت چیزی که الان میخوام در این بخش بگم اینه که آقایون، علمای ما به یه قراری نیست نرسیدن تو کلماتشون. اگر واقعا به یه قرار روشنی رسیده بودن، مثلا اگر دنبال اسگرایی مطلق بودن، میگفتن ما معیارمون اسمه، اس که عوض شد حکمم میره، حالا چه متنجس باشه بفرمایید چه نجس، حالا تو بحث استحالش، حالا تو بحث دیگه هم باز جای خودش. اگر هم مثلا کارکردگرا بودن میگفتن مثلا ببینید آیا این جسمی که حالا استحاله شده همون کار کرده چیز رو داره، همون کار کرده قبلی رو داره، یا اصلا کارکردش عوض شده. دیروز یه بحثی بود تو با دوستان فقهیمون راجع به همین ژلاتین، میگن چی میگن درست دارم میگم؟ مثلا خب اینا خیلی مشهوره، از خارج میاد، گاهی میگن مثلا از مواد جنسش، گاهی از خوک مثلا، گاهی هم میگن نه از گاو هم تولید میشه، یا مثلا در ایران معمولا از مواد حلال تولید میکنن. یه بحثی بود که حالا اصلا اگرم فرضاً سلمنا که از چیز از خوکم تهیه بشه، آیا این مشمول استحاله نمیشه؟ این حالا اصلا برفرض از او باشه، یا مثلا از نمیدونم خون بند ناف باشه، گاهی یه چیزای اینجوری میگن، شما مطالعه کردید منم کردم این چیزای کم و بیش. خب نمیشه برد تو بحث استحاله که حال فرزنم ثابت بشه از اون هست، بگیم از طریق استحاله. خب این خیلی حرف بحث مهم، بحث استحاله یه بحث زنده است. الان هم که ارتباطات با دنیا همه جا هست، مثلا کالاها جا به جا میشه، از هر چیزی میسازن، مثلا قدیم نیست، تصرفات خیلی شده. و خب میدونی که بعضا استحاله با علاج رو قبول ندارن، اصطلاحا میگن، اصطلاحا بدونیم میگن استحاله خود به خود و استحاله با علاج. استحاله خود به خود همین که سگ بره نمک بشه، استحاله با علاج همین چیزی که الان هست، اینا با کار، یعنی روش کار میکنن. علاج نه یعنی مداوا، علاج یعنی روش کار شده، روش کار شده و مثلا فرض کنید زوائد بدن خوب تبدیل شده به یه ماده خوردنی دیگه. خب حالا یه دفعه کسی مثلا دنبال اس نباشه، دنبال کارکرد باشه، حالا بعد باید ببینن کارکرد اونو داره نداره. اجمالا این بحث استحاله تو کلمات علما گاهی نزدیک میشه. این قصه متنجسی که کاشف الغطا فرمود، این میگه اصلا ما دیگه کار به اس نداریم، اس ملغا میشه. درسته تا الان دهن متنجس بود، اما نگو دهن متنجس، بگو جسم متنجس. خب بعدم که دود میشه، باز دود جسم دیگه، دود جسم دیگه. اگر اجازه بدید، من میبینم دوستانی یه مقدار حوصله‌شون سر رفته، میخوان سوال کنم، من وای میسم، بذار من این تکه رو پیش ببرم. ببینید مرحوم شیخ انصاری در واقع اون اساره 3-4 صفحه بحثش تو این چند خطه. من دوست دارم این چند خط رو با شما پیش ببرم و از خارج چیزی نگم. برگه رو اگه داشته باشید صفحه 3004 باید باشه، قاعدتا باید همون بالای صفحه باشه. ایشان در بخش دیگر از کلامش میفرماید، نمیدونم خط چندم خواهد بود، خط چهارم میفرماید. ببینید ایشون میگه آقا، حالا این ممکنه خطابش به مقلدینش باشه، خطابش به علمای بعدی باشه، به من و شما باشه. ایشون میگه که فضلا ان مراتب، این چون قبلش هم چیزی اومده باید ان بخونیم، ان مراتب تغییر صور فی الاجسام مختلفه. مراتب تغییر صورت متفاوت، تو پرانتز، یعنی ما کار به نجس و متنجس نداریم، کار به این داریم، میخواد نجس باشه، میخواد متنجس باشه، چون اینو بعد از اون عبارته داره ها، مراتب مختلفه. بل الاحکام و ایزن مختلفه، احکام هم مختلف میشه. البته گاهی مراتب مختلف میشه ولی تأثیر و احکام نداره، ولی اکثرا داره. وقتی که مراتب در اجسام مختلف شد، خیلی وقتا رو احکام هم اثر میذاره. از این جهت که ببینید گاهی وقتا هست که اصلا نیاز به استصحاب نداریم، گاهی وقتا هست نیاز به استصحاب داریم، گاهی وقتا هست اصلا استصحاب کارو درست نمیکنه. حالا میخونم براتون، بنا شد چیزی خیلی از خارج نگم. ففی بعض مراتب تغییر یحکم العرف به جریان دلیل العنوان من غیر حاجت الی الاستصحاب. یه تغییراتی داریم آنقدر یکون و سطحی یا که عرف خود دلیل شرعی رو جاری میکنه در اون تغییر یافته، نیاز به استصحاب هم نمیبینه. یه سوال از شما بکنم، این عرف کدام عرفه؟ طبق اون حرفه که ما قبلا زدیم بگید آقا، عرف مفسر دیگه، عرف توسعه در موضوع خود دلیل میده. یعنی اصلا از امام صادق شنیده العنب اذا قلا یحرما، اما اصلا ذهنش نمیره به انگور پر آب، یعنی کشمش رو هم ملحق میکنه به انگور. میگیم دلیل چیه؟ میگه چون امام صادق فرمودن العنب اذا قلا یحرم. میگیم آقا اون عنب فرمودن، این زبیبه. میگه ول کن، امام صادق منظورشون انگور، جسم انگوره، این مقدار تغییرا هیچه. این عرفی که میگه عرف مفسره ها، نه عرفی که میخواد در استصحاب بگید آقا بگه این همانی و بعد بخواد استصحاب کنه، اصلا نوبت به شک نمیرسه. این اون اصطلاحات که اون روزا خیلی کار میکردیم اینجا ها بینید چقدر به درد میخوره. این عرف مفسره، عرفی که اصلا خود دلیل امام صادق رو توسعه میده. یحکم العرف به جریان دلیل عنوان بدون حاجت به استصحاب. ضمناً مثال اینو بعد میزنه به این که رطب بشه تمر، خرمای تر بشه خشک، عنبم بشه زبیب. اما وفی بعض آخر لا یحکمون بذالک، اما بعضی از تغییرات بینابینه، اینجور میشه دیگه، حکم نمی کند عرف. اینا معمولا عرف رو بانه مردم میگیرن، لذا ضمیر جمع آورده که بزنه به عرف. عرف یعنی مردم، به این معنا تو لغت ما نداریم ولی تو اصطلاحات فقها داریم. در بعضی از مراتب مردم حکم نمی کنن به اینی که گفتیم، یعنی توسعه دلیل نمیدن. اما یثبتون الحکمه، بگید آقا بل استصحاب، حکم رو با استصحاب درست میکنن. میدونی چه مثالی میزنه برای اینجا؟ خیلی مثال میزنه ها. یکی از مثالاش اینه که شراب سرکه بشه. میگه شراب سرکه بشه، حالا من اضافه میکنم یا انگور مثلا سرکه بشه، میگه این تغییرش اینقدر کم نیست که مثلا بگیم انگور کشمش شده، تغییرش بیشتره. چون تغییرش بیشتره دیگه حاضر نیست به دلیل. به همین خاطر اگر شرابی داشت سرکه شد، نمیگه آیه انما الخمر والمیسر شاملش میشه. ولذا اگر یک کسی فرض کنید یه مقدار شراب داشت، تبدیلش کرد به سرکه، بعد فروخت، آیا عرف اینو ملامت میکنه که تو رفتی شراب فروختی؟ میگه من شراب نفروختم. بگه نه، انما الخمر که قرآن فرموده شامل سرکه میشه، قطعا این حرفو نمیزنه. اینجا شک میکنه، ولی به نظر شیخ چون این همانی عرفی محفوظه، پناه به چی میبره؟ با استصحاب. پس فرق این با اون قبلی این شد که قبلی بدون نیاز به استصحاب حکم و کشان، دومی با استصحاب. ضمناً این دومی عرف مفسره یا عرفی که میگفتیم همون فهم مناسبات و ایناست. این یثبتون که میگه یثبتون عرف حکم رو با استصحاب، این یه عرف مفسر نیست که دلیل و توسعه بده. ایاتون باشه ما همین این لا یحکمون بذالک و یثبتون الحکم بالاستصحاب یه ده جلسه وقت ما رو گرفت دیگه، که آخرش هم ما زیر بارش بگید آقا ما رفتیم اینو قبول کردیم یا نکردیم؟ نکردیم دیگه. ولی خب اینا چون شیخ قبول داره استصحابو در احکام. اما و فی سالسن، صورت سومی هم داریم آقا، تغییر خیلی عمیقه، کان عمیقا، به طوری که حتی استصحاب رو هم عرف دیگه جاری نمیکنه. یعنی این همانی محفوظ نیست. ببینید به چی مثال میزنه؟ میگه مثلا عذره خاکستر بشه. چیزایی که الان اینا میگم من و شما خیلی نمیفهمیم، حالا ما چرا یه کمی میفهمیم، شما اصلا نمیفهمید. میدونید که یکی از مواد سوختنی که طالب زیاد داشت قدیم عذره بود دیگه، میریختن تو آتش چیزای حمام آب داغ میشد، باهاش گچ عذره آتش میگرفت شعله ور میشد و حتی گچ میپختن. تو روایت هست تا که گچ رو زیرش عذره کردن. آیا این گچ نجس شده یا نه؟ امام فرمودن که آتش قد احالت هو یا احالت ها، آتش عذره رو استحاله کرده، یعنی پاکش کرده، عذره دیگه شده خاکستر. به گچ هم که بخوره با اینکه تره، گچ نجس نمیشه. تو اون روایت هست که از اینجور گچ درست کردن، بعد اومدن مسجد باش سفید کردن، این مسجد پاک نجس. امام فرمودن نه، اشکال نداره. اگر عذره دخان بشه، دخن متنجس دخان بشه، منی حیوان بشه، مثال به اینا میزنه، بالاخره اسپرم حیوان خونگرم نجس دیگه. حالا این اسپرم رفت با اون تخمک قاطی شد و شد نطفه و بعدش هم یه بزغاله اومد بیرون، نجسه؟ چون این اصلش از اون بوده دیگه. خب باشه، استحاله شده دیگه. اصلا آقا اینجا اینقدر این همانی محفوظ نیست که اگرم به هر دلیلی شک کنیم زیر بار استصحاب نمیره. خیلی قشنگ بحث کرد، مراتب رو درست کرد. ولی زا ببینید ما راحت نمیتونیم بگیم مثلا اسم محفوظه، اسم محفوظ نیست، دائر مدار اسم بکنیم. اینم دوستان یه بخش دیگه از کلام شیخ. دو تا بخش کوچک دیگه هم داره، چون من حق کلاس هم هست سوال کنم. آقا شما چی داشته که من نگذاشتم سوال کنم؟
شیخ اولا فرمایش داشتم
بسیار خوب، حالا میبینم من.
ثانیاً شیخ با مثالهایی که زد، حالا قبل از اینجا از استحاله خارج،
چون منم آدرس کشف القطاع رو ندادم، من بر اساس رسائل دارم میام جلو و رسائل تطبیق داده شده بر کشف القطاع. حالا این احتمال داره این تطبیق مناقشه داشته، ولی در این حال یه نگاه من فرصت کنم میکنم. بفرمایید بعدی.
اشکالی که ایشون به کشف القطاع گرفت با مثالهای عرفی که اونجا فهمیدید قبل از این بحث، اینکه اصلا بحث استحاله نمودشون از بحث اومد بیرون، یعنی اون مثال دقیق و اینها که ایشون زدن آرد شدن اینا که یه استحاله نیست، این حرف کاشفالتارشون نفس نکرد با مثالهایی که زد و بیانی که داشت، ایشون حرفش تو استحاله بود، ایشون فقط یه تغییر ظاهری بود مثالهایی که زد.
ببینید حرف شیخ رو حسش نکنید، شیخ یه چیزی داره فراتر میگه که اون وقت اثر مستقیمش در استحاله هم جا باز میکنه. یعنی ایشون میخواد بگه اگر معیار این قرار دادید باید یه جایی ملتزم بشید که نمیتونید ملتزم بشید، مثلا اونجایی که خود دلیل داره میاد. درسته وقتی خود دلیل رو میاریم به عنوان اسم، من اشاره کردم این دیگه استحاله نیست، اما خود دلیل داره میاد. یا بعضی وقتا هست که نه دیگه، دلیل قاصر استصحاب میاد. شیخ میخواد این دیواره رو برداره، اما اینکه حالا دقیقا فرمایش شیخ با فرمایش کارت خدا انطباق داشته باشه، اینو نه ما گفتیم نه شیخ مدعی. بله ببینید وقتی پای عرف رو میکشن تو کار، شما نمیتونید ضابطه بدید مگر اونقدر کار کنید و مطمئن باشید که این ضابطه تو نقض نداره. رضا شیخ میفرم، شیخ بعدش دیده باشید مثال که میزنه میگه البته ممکنه تو بعضی از مثال من شما مناقشه داشته باشید، این چون پای عرف تو کاره. اگر ما ببریم رو صورت نوعیه و غیر صورت نوعیه، این که تو فقه به درد ما نمیخوره، فقه نظر عرف به درد ما میخوره، اینم دائر مدار همدیگه الزامن نیست. ولی شما در خشب و مثلا دخان صورت نوعیه میگید محفوظه، صورت نوعیه چیه که محفوظه؟ اما برعکسش در مثلا تمر و رطب میگید محفوظه. خب اونجا ممکنه میگید محفوظه، چرا اونجا محفوظ نباشه؟ اینه که تازه ایشون که گفت محفوظه چون گفت استصحاب جاری میشه. به نظرم این راه رو نرید، چون تو ادله که نیومده. اونجا میگه ازره قد احالت و نار، اما بحث صورت نوعیه ندارم که. پس اجازه بدید من
اولو میشه با پای عرف ناظری که به حد ظهور میرسه
دید. همینه دیگه، عرف همون عرف مفسر حتما باید به ظهور برسه.
نه عرف ناظری که به حد ظهور میرسه، با عرف مفسر
یا حالا اون اصطلاح رو نیارید. عرف ناظر اگر اون مناسبات باشه که اون
براش به حد ظهور رسه، یعنی تو همون دلیل
یه همشه عرف مفسر دیگه. چرا نگیم شما میگید بگیم ناظری که من میگم بگید مفسر، میگید نه
واقعا تو لفظ دلیل نمیگه گندم همون آرزه،
تا این نیست دیگه این. پس باید
ولی میگه یقین دارم حکمش برونه،
اون یقین دارم که این عقلم میگه، تنقیح مراد میگه، دلیل بیرونی میگه، پس این دلیل نیست. عرف تا نرسه به تفسیر ناظر بگید، من کلمه ناظر رو مخالف نیستم، غلطم نیست، اما تا نرسد به ظهور و تفسیر. ولی او بگه نه نه من به حساب دلیل نگم، از خارج یقین دارم، خب اون که یقین داره که اصلا بحث استصحاب نیست. وقتی منشأ یقینش باید این حتما عقلشه، مثلا قیاس تنقیح منات چیه. خب آقایون فکر میکنم برای آماده شدن بد نباشه. ببینید مرحوم شیخ انصاری بعد از این مراحلی که ملاحظه فرمودید وارد اون آیه الاحکام تدور و مدار الاسما میشه، میگه که و تفسیر میکنه، میگه این که علما گفتن الاحکام تدور و مدار الاسما یعنی تا وقتی این وصف عنوانی محفوظه، تا وقتی این وصف عنوانی محفوظه حکم محفوظه، وقتی منتفی شد منتفی میشه. اما گاهی وقتا میدانیم علمه، حالا از عرف یا غیر عرف، میدانیم که حکم دائر مدار وصف عنوانی نیست. اگر بخواد ازشون مثال سوال کنید میدونید چه مثالی میزنه؟ مثال میزنه به مثل عنب و زبیب، به مثل تمر و رطب، چون اینا رو گفت میدانیم. گفت اینجور جاها میدانیم که دائر مدار وصف عنوانی نیست، یا شک میکنیم ولی این همانی عرفی محفوظه. همین چیز که ما نمیفهمیم در جلسه هم بحث کردیم، در اینجور جاها دیگه دائر مدار اسماء نیست. اینم یه قسمت خیلی خلاصه کردم که برم جلو. نکته ای که دوستان ما تو کلام ایشون داریم اینه که ایشون اول یه اصلی تأسیس میکنه به نام اصل الاحکام تدور و مدار الاسما، بعد میگه ولی از این اصل عدول میشه به عرف یا غیر عرف. عمده درس فردای ما قبل از اینکه وارد تحقیق بشیم این کلمه است، به قرینت فهم العرف او غیره. اینو میخوام راجع بهش یه بحث نیم جلسه ان شاء الله داشته باشیم تا فردا. الحمدلله.